ایالات متحده و طالبان به توافق روی کاهش خشونت یک هفته‌ای دست یافتند. این را منابع آمریکا و طالبان تایید کردند و شمار جانباختگان ویروس کرونا به حدود 1400 تن رسید. سلام و خوش آمدید، جعفر احمدی هستم. امروز شنبه 26 ماه دلو سال 1398 و 15 ماه فوریه سال 2020 است. ابتدا سرخط خبرها. و یک سال از پایان یافتن حضور اتحاد جماهیر شوروی پیشین در افغانستان گذشت. در نتیجه حمله هوایی بر یک موتر در ولایت ننگرهار 8 تن کشته شدند و حکومت سوریه تایید کرد که یک هلیکوپتر نظامیش در حلب هدف قرار گرفته و سقوط کرده است. رسانه‌های غربی از دست یافتن ایالات متحده و طالبان به توافق روی کاهش خشونت یک هفته‌ای خبر دادند. گفته شده است اگر این توافق موفق ثابت شود، راه را برای معامله باز خواهد کرد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان به کشورشان برخواهند گشت و جنگ 18 ساله پایان خواهد یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که موافقتنامه کاهش خشونت شامل سر تا سر افغانستان و شمول نیروهای حکومت این کشور می شود. در ادامه به نقل از این مقام گفته شده است طالبان تعهد کردند که منفجر ساختن بمب‌های کنار جاده، بمب‌گذاری‌های انتحاری و حمله‌های راکتی را متوقف می‌سازند. با گفته او در صورتی که طالبان به تعهداتشان عمل کنند، موافقتنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان ظرف 10 روز امضا خواهد شد. اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام طالبان گزارش داده است که 29 ماه فوریه به گونه آزمایشی برای امضای موافقتنامه مشخص شده. این مقام طالبان 10 ماه مارچ را آغاز مذاکرات برنامه ریزی شده بین الافغانی گفته است. نام این مقام های آمریکایی و طالبان که اجازه صحبت علنی در این مورد را نداشتند افشا نشده. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. 31 سال پیش از امروز حضور 9 ساله اتحاد جماهیر شوروی پیشین در افغانستان به پایان رسید. خروج این نیروها از افغانستان در پی 41 دور گفتگو میان مذاکره کننده های شوروی، آمریکا، افغانستان و پاکستان در شهر ژنو انجام شد. در جریان حضور نیروهای شوروی پیشین در افغانستان به افغانها آسیب‌های جبران ناپذیر رسید. نوروزی یکی از کسانی است که یک عضو بدنش را در آن زمان از دست داده.
جنگ بدبختی ده، جنگ تبایی ده، جنگ مشغول ده، درست معلولین زیر روی پتولنه که او که جنگ نوستین و معلولین بنایی.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. در نتیجه حمله هوایی بر یک موتر در ولایت ننگرهار 8 تن کشته شدند. به گفته مقام های ننگرهار این حمله دیروز صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در مورد هویت مسافران این موتر چیز نگفته. اما رویترز به نقل از شماری از باشنده های محل گزارش داده که در این رویداد به غیر نظامیان تلفات وارد شده. مقام های افغان تا کنون این ادعا را تایید نکردند. حکومت سوریه تایید کرد که یک هلیکوپتر نظامیش در شهر حلب هدف حمله قرار گرفته و سقوط کرده. حلب در شمال غرب سوریه آخرین سنگر جنگجویان مخالف رژیم سوریه است. خبرگزاری دولتی سوریه گفته که هلیکوپتر با راکت زده شده و تمامی سرنشینان آن جان دادند. با افزایش تنش‌ها میان سوریه و ترکیه در 2 هفته گذشته، این دومین طیاره سوری است که هدف قرار می‌گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی در مورد برگزاری اجلاس دوم سران دو کشور در نورماندی فرانسه و امکان مبادله زندانیان دو کشور صحبت کردند. آنها دیروز گفتگو کردند. در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری اوکراین آمده است که پوتین و زلنسکی در مورد شرایط رهایی اوکراینی هایی که در شهر شرقی دونباس اوکراین، کریمیا و روسیه دستگیر شدند تبادل نظر کردند. کرملین گفته است رئیس جمهور پوتین از زلنسکی پرسیده که آیا در نظر دارد پلان صلح را که در سال 2015 در منسک رویش توافق شد عملی کند؟ با گفته کرملین پوتین تأکید کرد تمامی مواد موافقتنامه منسک بدون قید و شرط و به صورت فوری عملی شود. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیا را اشغال و جزو خاک خودش ساخته بود. و لوی سارانوالی رومانیا 14 نفر به شمول یک زن و یک مرد آلمانی را متهم کرد که از کودکان و نوجوانان به عنوان برده استفاده کردند. با گفته مقام‌های رومانیا این افراد در میان سال‌های 2014 و 2019 تعدادی از کودکان و نوجوانان را در شمال رومانیا به گونه قاچاقی به یک مرکز آموزشی در یک روستا برده و در آنجا شکنجه کردند. دفتر لوی سارانوالی رومانیا گفته است این مرکز به کمک حکومت جرمنی ساخته شده است. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، ایالات متحده و طالبان به توافق روی کاهش خشونت یک هفته‌ای دست یافتند. تأکید وزیر دفاع ایالات متحده روی جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به مرکز امن حراس افغانان.
ایالات متحده آمریکا متعهد است اطمینان حاصل کند که افغانستان بار دیگر هرگز به محل امن برای تروریستان تبدیل نخواهد شد و از آنجا بر خاک ما حمله صورت نمی‌گیرد.
مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در نشریه‌های جهان را مرور می‌کنیم و گفتگوی داریم با یک دکاندار جوان در بامیان.
لوازم آرایشی است، دیگه همه چیزهای بهداشتی است، دیگه همه چیزهای دیگه سمسالیست هم
بیشتر مشتری هایت کست
خانم هاست، دیگه آقایان هم هست کم بیش دیگه زیادترش خانم هاست.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. خوش آمدید. ایالات متحده و طالبان به توافق روی کاهش خشونت یک هفته‌ای دست یافتند که به خروج سربازان آمریکایی از افغانستان منجر شده میتواند. این را یک مقام ارشد اداره ایالات متحده دیروز گفت. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز این مقام در این مورد به خبرنگاران در جرمنی سخن گفته. این مقام که نامش افشا نشده گفته است خشونت ها بود که مانع امضای موافقتنامه در ماه سپتامبر شده بود. در گزارش رویترز آمده که این توافق در جریان گفتگوهای آمریکا و طالبان در شهر دوحه قطر حاصل شد و پس از ملاقات وزیران دفاع و خارجه ایالات متحده با رئیس جمهور افغانستان اعلام شد. مارک اسپر، مایک پامپیو و محمد اشرف غنی در حاشیه نشست امنیتی در جرمنی با هم دیدار کردند. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی دیروز 14 فوریه با وزیر دفاع ایالات متحده مارک اسپر و وزیر خارجه این کشور مایک پامپیو ملاقات کرد. پامپیو و اسپر در شهر منشن جرمنی در حاشیه کنفرانس امنیتی با رئیس جمهور افغانستان دیدار کردند. یک مقام آمریکایی گفت که موافقه کاهش تشدد در افغانستان مورد بحث قرار دارد و شاید امروز و فردا اعلان شود. این مقام بلند رتبه آمریکایی گفته است بر اساس توافق هر نوع تشدد به شمول حملات علیه قوای امنیتی افغان کاهش می‌یابد و انتظار می‌رود که راه را برای بیرون شدن قوای آمریکایی از افغانستان باز نماید. با گفته این مقام آمریکایی توافق کاهش تشدد به بسیار وضاحت ترتیب شده و برای تمام افغان هاست و در آن تمام انواع تشدد از جمله حملات انتحاری، انفجار ماین‌ها و حملات راکتی شامل می‌باشند. این مقام بلند رتبه آمریکایی افزوده است که با کم شدن تشدد در 7 روز مذاکرات به مرحله بعدی می‌رود که از آغاز مذاکرات بین الافغانی عبارت می‌باشد. به نوشته رویترز این مقام آمریکایی گفته است آنها می‌خواهند حکومت افغانستان برای این مذاکرات یک هیئت همه‌شمول را تشکیل بدهد و اولین موضوع بحث آن آتش بس باشد تا زمینه برای پایان جنگ مساعد شود. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته است برای موافقه صلح باید تمام طرف‌ها تعهدات خود را در عمل نشان بدهند. وزیر دفاع آمریکا در شهر منشن جرمنی به خبرنگاران گفت ایالات متحده آمریکا متعهد است اطمینان حاصل کند که افغانستان بار دیگر هرگز به محل امن برای تروریستان تبدیل نخواهد شد و از آنجا بر خاک ما حمله صورت نمیگیرد. دیدگاه ما برای آینده این است که به هر قیمت ممکن از این ماموریت محافظت میکنیم. گفته می شود که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در اصول این موافقه را تایید کرده است. همکنون 12,500 سرباز آمریکایی و هزاران نظامیان کشورهای اروپایی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان خدمت می کنند. منشی عمومی ناتو یانس استولتنبرگ در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که آینده ماموریت ناتو در افغانستان به این ارتباط دارد که طالبان به صلح چگونه تعهد می کنند. استولتنبرگ افزود ناتو فعلا 16,000 سرباز در افغانستان دارد. ما حاضر هستیم که شمار این سربازان را تنظیم کنیم به شرطی که طالبان برای کاهش تشدد تعهد و توان خود را نشان بدهند و ما راه را به سمت صلح مشاهده کنیم. یگانه راه حمایت ناتو از صلح افغانستان این است که با اردوی ملی و ارگانهای امنیتی افغانستان همکاری خود را ادامه بدهد و به این ترتیب به طالبان واضح خواهد شد که به هیچ صورت نمی توانند در میدان جنگ پیروز شوند. استولتنبرگ دیروز در منشن در حاشیه کنفرانس امنیتی جهانی با رئیس جمهور اشرف غنی هم دیدار کرد. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، زلمه خلیلزاد و قماندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال اسکات میلر در صحبت‌های وزرای دفاع و خارجه آمریکا مارک اسپر و مایک پامپیو با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی حضور داشتند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. طوری که شنیدید ایالات متحده و طالبان به توافق روی کاهش خشونت برای یک هفته دست یافتند. این را منابع هم آمریکا و هم طالبان تایید کردند. نظر شما در این مورد چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم می توانید به ما پیام بفرستید. چشم برای پیام های شما هستیم. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
چندین رسانه غربی به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که گفته است کشورش برای امضای توافق با طالبان نزدیک شده تمرکز کردند. مجله تایم با این آغاز میکند که آیا زلمه خلیلزاد خواهد توانست برای دونالد ترامپ صلح افغانستان را به ارمغان آورد؟ به نوشته مجله بزرگترین امیدواری برای پایان دادن به جنگ 18 ساله افغانستان شاید در اتاق نشست دوحه پایتخت قطر وجود داشت. در ادامه آمده است یگانه کسی که میداند چگونه صفحه کاغذ به یک پیمان صلح مبدل خواهد شد، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان است. تایم می نویسد خلیلزاد برای بیش از یک سال مشغول بود تا طویل‌ترین جنگ امریکا در تاریخ را پایان دهد. با باور نویسنده، حالا خلیلزاد مطمئن به نظر می رسد که خواهد توانست توافق با طالبان را نهایی سازد و حتی به گفته مقام‌های افغان و غربی او و تیمش محل را برای مراسم رسمی امضای توافق هم در نظر گرفتند. مجله در اینجا تحلیل دارد و می نویسد اگر زلمه خلیلزاد موفق شود، دستاورد بزرگ برای رئیسش یعنی دونالد ترامپ در سال انتخابات ریاست جمهوری امریکا خواهد بود، زیرا ترامپ تعهد سپرده بود که در جنگ بی پایان کشورش نقطه پایان خواهد گذاشت. اما تایم به این باور است که اگر خلیلزاد ناکام شود، ایالات متحده در طویل‌ترین جنگ این کشور دخیل خواهد ماند، جنگی که جان 3,500 سرباز آمریکایی و ناتو و هزاران شهروند غیر نظامی افغانستان را گرفته است. روزنامه وال استریت ژورنال هم به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در مصاحبه با رادیوی آی هارت گفت کشورش به امضای توافق با طالبان نزدیک شده تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، این توافق زمینه خروج تدریجی نیروهای آمریکایی را از افغانستان مساعد می‌سازد. در ادامه آمده که به دنبال تعلیق گفتگوها با طالبان در ماه سپتامبر گذشته، نخستین بار است که دونالد ترامپ از نزدیک شدن به امضای توافق با طالبان سخن گفته است. مذاکره کننده های آمریکایی و طالبان در دوحه پایتخت قطر روی کاهش خشونت ها و آتش بس موقت افتروزه هم گفتگو کردند. در ادامه به نقل از آقای ترامپ آمده که از گذشته ها خانه بازگرداندن نیروهای آمریکایی از افغانستان به کشورشان بود. وال استریت ژورنال می نویسد که کاهش خشونت ها نخستین گام در توافق صلح افغانستان خواهد بود. طوری که مقام های ارشد آمریکایی از جمله رئیس جمهور ترامپ و مایک اسپر وزیر دفاع گفتند، انتظار می رود پروسه کاهش خشونت ها در افغانستان از اواخر ماه فوریه آغاز شود. روزنامه نوشته که اگر طالبان در جریان 7 روز از حملات مرگبار دست بردارند و خشونت‌ها را کاهش دهند، آمریکا توافق را با این گروه امضا می‌کند و سپس گفتگوهای مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان آغاز می‌شود. منابع طالبان با رد این گزارش‌ها که گویا پروسه کاهش خشونت‌ها آغاز شده گفتند که این پروسه با اعلام رسمی به اجرا گذاشته خواهد شد.
سی و یک سال پیش در چونین روز آخرین سرباز اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان خارج شد. پایان حضور 9 ساله نیروهای شوروی در افغانستان در پی 41 در گفتگوی بین مذاکره کنندگان شوروی، امریکا، افغانستان و پاکستان در شهر ژنو سوئیس اتفاق افتاد. 31 سالگرد خروج نیروهای شوروی همزمان شده با تقویت احتمال معامله صلح میان آمریکا و گروه طالبان. بیایید در این مورد گزارش حمید حکیمی را از فرشته نگاه بشنویم.
امروز 26 دل و برابر است با 31 سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان. در چنین روز با عبور آخرین سرباز شوروی از پل دوستی در حیرتان، خروج کامل نیروهای شوروی از افغانستان اعلام شد. خروج این نیروها در پی 41 دور گفتگو میان مقامهای دولت وقت افغانستان، پاکستان، شوروی و امریکا در ژنو اتفاق افتاد. توافقنامه اپریل 1988 میلادی ژنو زمینه خروج شوروی را در یک دوره زمانی 9 ماهه فراهم کرد. این توافقنامه بین دولت وقت افغانستان و پاکستان با ضمانت آمریکا و شوروی امضا شد. 31 سال روز خروج شوروی از افغانستان مصادف شده با مراحل آخر مذاکرات آمریکا و گروه طالبان برای رسیدن به توافق صلح که زمینه خروج احتمالی و یا کاهش قابل ملاحظه نیروهای آمریکایی را از افغانستان فراهم می‌کند. حالا اگر آمریکا با گروه طالبان به توافق برسد و نیروهایش از افغانستان بیرون شوند، چه تفاوت‌ها و شباهت‌های بین این دو خروج وجود دارد؟ حالا که مذاکرات قطر منجر به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شود، عمر شریفی، کارشناس مسائل سیاسی، وضعیت دولت کنونی افغانستان را با دولت این کشور در زمان 1989 میلادی مقایسه می‌کند.
تفاوتش با سال 1989 و بعد 92 این حد که در روز زمان افغانستان یک کاملا منزوی شد و با میدان تاخت و تاز کشورهای منطقه تبدیل شد و هیچ کس در افغانستان را به رسمیت نمی‌شناخت و بلاکی که به رسمیت شناخته بود هم از هم پاشید. ولی امروز افغانستان یک شناسایی بین ملی داره و تقریبا در حد بین ملی هم یک درک در مورد خطر بنیادگرایی، خطر تروریسم وجود داره.
موضوع دیگر مذاکرات است که زمینه ساز خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این دو مقطع زمانی می شود. آگاهان سیاسی می گویند 31 سال پیش آمریکا و شوروی به عنوان دو ابرقدرت رقیب و همچنین دولت های وقت افغانستان و پاکستان بدون حضور مجاهدین با هم به توافق رسیدند، در حالی که حالا آمریکا مستقیماً با گروه طالبان و بدون حضور مستقیم دولت افغانستان مذاکره می کند. اگر آمریکا نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند، حفیظ منصور آگاه سیاسی و از مجاهدین دین پیشین میگوید تفاوت اساسی بین این دو خروج در این است که حضور نیروهای شوروی در افغانستان از نظر جامعه بین المللی اشغال تلقی شد، در حالی که نیروهای آمریکایی با مجوز سازمان ملل و حمایت جامعه جهانی وارد این کشور شدند. در این حالت تفاوت عمده دیگر نقش نیروهایی است که علی ارتش شوروی و آمریکا در افغانستان می‌جنگیدند. حفیظ منصور باور دارد که مجاهدین از حمایت گسترده جامعه جهانی برخوردار بودند و به عنوان جنگجویان آزادی بخش تلقی می‌شدند، در حالی که گروه طالبان گروه تروریستی یا می گروه‌های تروریستی تلقی شدند. تاریخ نویسان می‌نگرند تفاوت عمده دیگر در ساختار نظام بین الملل است. در 1989 میلادی ساختار دو قطبی در حال فروپاشی بود. بلوک شرق کمونیستی به رهبری شوروی زمینه تک قطبی شدن ساختار نظام بین الملل را به نفع آمریکا تنها بر قدرت جهان فراهم کرد. در این حال حفیظ منصور آگاه سیاسی و فعال جهادی پیشین میگوید حضور هر نیروی خارجی سبب تحریک کشورهای منطقه می شود و با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کشورهای همسایه هم دست از حمایت طالبان خواهند برداشت.
اونهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور آمریکاست. با مجرده که تحقق پیدا کنه خروج آمریکایی ها، اول نه تنها حمایت کشورهای منطقه از طالبان کاهش پیدا میکنه، بلکه آنها در صدد تضعیف و تخریب سریع طالبان خواهند کوشید.
به گفته آقای منصور طالبان در بین مردم جایگاه ندارند و مردم به این گروه به دید یک گروه مدنی و حکومتگر نمی بینند. با باور این آگاهان سیاسی با اینکه کشورها پس از خروج نیروهای آمریکایی دست از مداخله در امور افغانستان بر نخواهند داشت، اما دولت افغانستان با استفاده از مشروعیتش در بین جهانیان و با کارگیری نهادهای امنیتی جلوی مداخلات بیرونی را بگیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بیماری های گوناگون در دو نیم ماه گذشته در ولایت بدخشان ده ها قربانی گرفته. این را ریاست صحت عامه بدخشان تایید کرده. مقیم نایب در این مورد با دکتر نوشین گوهر کریمی معاون ریاست صحت عامه بدخشان گفتگو کرده و خوان جزئیات بیشتر شده.
ارقامی که وجود داره که 35 نفر ما تلفات داریم که شامل اطفال و مرد زن و پیر جوان است، از شروع ماه جدی به این طرف است، در طول دو ماه دو نیم ماه بیشتر میشه. تیم تداوی از قبل اوجا وجود داره، ولی تیم سرویلانس ما که بخش ارزیابی و تحقیق است و سه دکتری که از صحت عامه، از WHO و از مؤسسه تطبیق کننده که بخش آقا خان یا AKKS است، روز چهار شنبه حرکت کردن و امروز به محل رسیدن. ساحت تحت کنترول است، دوا، ادویه، همه چیزی مورد نیاز به بسترس تیما وجود داره، تا فعلا نگرانی وجود نیست، وجود نداره.
دکتر صاحب، گزارش ها میگویند که بیش از 35 تن از طفل، زن، مرد و پیر و جوان در اثر بیماری های گوناگون در دو ماه گذشته در آن 13 ولسوالی که در سرحدات تاجیکستان و چین موقع دارند هلاک شدند. آیا این جای نگرانی نیست؟
من گفتم که نگرانی ها برای آینده، یعنی ساحه‌ای که اوجا دسترسی به مرکز صحی است، ولی فصل زمستان سرد است، گاهی پایین است، فقط دسترسی راههای مواصلاتی نیست، ترانسپورت نیست، عملاً ترانسپورت چیزی اوجا وجود نداره بین قرا و قصباتی که به مرکز صحی میآیند و ای از آگاهی پایین خانواده ها و از عدم توجه خانواده ها مرگ میری اطفال بوده و کایلا هم امراض مختلفی تشخیص شده، راپوری که به ما رسیده امراض قلبی بوده، امراض سرطانی بوده، امراض برونشیتا و امراض ترخ تنفسی مزمنی که خانمای پیر سر دچار بودن.
دکتر نوشین گوهر کریمی معاون ریاست سطح بدخشان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا سر میزنیم به چین، جایی که میلیون ها تن قرنطینه هستند. شمار جان باختگان ویروس کرونا در این کشور هم به حدود 1400 تن رسیده. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
حکومت چین دیروز 14 فوریه ارقامی را در مورد تعداد کارمندان طبی این کشور که در جریان مبارزه با ویروس کرونا به این ویروس مبتلا شده‌اند نشر نمود. کمیسیون ملی صحت چین اظهار داشت بیش از 122 نفر دیگر به خاطر ویروس کرونا در این کشور جان دادند که 6 نفر آنها کارمندان طبی می باشند. با ارقام نو تعداد افرادی که این ویروس آنها را در این کشور به کام مرگ کشانده مجمعاً به 1381 نفر می رسد و تعداد عمومی افرادی که در تمام جهان به این ویروس دچار شدند از 64 هزار نفر گذشته است که تقریباً تمام آن در چین است. کمیسیون صحت چین تعداد کارمندان طبی این کشور را که با این ویروس آلوده شدند 1716 نفر درج کرده است. نظر به معلومات سازمان جهانی صحت، تعداد مبتلا شدگان این ویروس خارج از چین با چنین سرعت دراماتیک بلند نرفته است. هرچند این ویروس در چین با سرعت انتشار پیدا می کند، اما سازمان جهانی صحت می گوید در اندازه شدت تأثیر ویروس و تلفات انسانی آن تغییر زیاد مشاهده نمی شود. رئیس شعبه حالات اضطراری در سازمان جهانی صحت مایک راین روز جمعه گفت ویروس کرونا به این دلیل با سرعت از چین بیرون نرفته است که در میدانهای هوایی مردم معاینه می شوند. اما ژاپن دیروز خبر داد که یک تن در این کشور به خاطر ابتلا به ویروس کرونا جان داده است. خارج از چین این 30 نفر است که به خاطر مبتلا شدن به ویروس کرونا جان می دهد. این ویروس خارج از چین به 30 کشور دیگر سرایت کرده و مجموعاً 500 نفر به این ویروس در خارج از چین